أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما سر اصول عملی است. اینجا جایی است که شهید صدر ابتکار داره و مبنای خاص خودش رو داره و راهش رو از مشهور اصولیون جدا کرده است. این مسئله رو در حلقه ثانیه و ثالثه بیشتر لمس میکنید. اون تا در حلقه اولا هم تا حدی این تفاوت رو بهش اشاره کرده است. حواستون جمع باشه که مبنای ایشون رو در باب اصول عملیه که متفاوت از مبانی مشهور اصولیون هست دریابید. ببینید، بحث ما در اینجا در جاییست که تکلیف شرعی معلوم نباشه. تعبیر دیگه ما به حکم شرعی شک داشته باشیم. سخن تو این مقام. شک هم که میگیم شکه بالمعنی العام. شک بالمعنی العام یعنی هم شامل وهم میشه، هم شامل شک بالمعنی الاخص میشه و هم شامل ظن میشه. خب دو اصطلاح شک داره. یک اصطلاح شک بالمعنی الاخص که در مقابل وهم است، ظن است و یقین علم. یک شک هم هست، شک بالمعنی العام، که شامل هر آن چیزی میشود که علم نباشد، چه ظن باشه چه احتمال و چه شک بالمعنی اخص. اینجوری که میگیم شک شامل هر سه قسمش میشه، یعنی هر چیزی که علم نباشه. به تعبیر دیگه مرادف با واژه جهل. جهل در مقابل علم دیگه. هر چیزی که علم نباشد، یعنی جهل باشد، چه ظن چه شک بالمعنی اخص و چه وهم. ما وقتی که دچار شک میشی باید چه بکنیم؟ یک سوال اساسی برای شیعه‌ست. وقتی دچار شک میشیم بعد چه بکنیم؟ تکلیف ما چیست؟ یه مقدمه اینجا لازم ما بگیم تا مطلب روشن بشه. ببینید، ما باید که بدانیم بعد به کدام منبع اولا مراجعه بکنیم. یه بحثی اینجا لازمه انجام بدیم، طرح بکنیم که این بحث به درد هم میخوره. سوال اصلی اینه، چه چیزی اطاعت پروردگار رو بر ما واجب کرده است؟ این سوالی که دیدیست. شما بر چه مبنای خودت رو مطیع خداوند ملزم میکنی خودت رو بر اطاعت پروردگار؟ تو چه مبنای این الزام آمده است؟ دو جواب اینجا میشه فرض کرد. جواب اول، بگیم حکم شارع، خطاب مثلا اطیعوا، یعنی که خطابی از شارع فرض میکنیم. این خطابات در قرآن هم نمونه هاش هست. اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر. این اطیع الله میگه از من تبعیت بکنیم. این یه فرض. آیا ما واقعا وجوب اطاعت خداوند رو از این خطاب گرفتیم؟ اگه از این خطاب گرفته باشیم چه مشکلی پیش میاد؟ بله، احسن دور لازم میاد. یعنی میخواد وجوب اطاعت رو از خود کلام مولا بگیرید، وجوب اطاعت مولا رو از خود کلام مولا بگیرید، دور لازم میاد. یا تسلسل پیش میاد، هر دو بچهش قابل تصویره. دور تسلسل. سوال اینه، خب تسلسل درست بکنم ها، اطاعت این امر شارع رو چه چیزی واجب کرد؟ اطاعت همین اطیعوی که شما میگید مبنا شده از برای وجوب اطاعت خدا، کی واجب کرده؟ همین اطیعوی که میفرمایید. اگر بگیم که یه اطیعوی دیگه هست که آمده گفته این اطیعوی من رو اطاعت بکنید، سؤال واجب به این اطیعوی دوم مطرح میکنه. میگیم این اطیعوی دوم رو کی واجب کرده است؟ اگه باز بخواید بگید یه فرمان جدید دیگه ای آمده است که میگه این اطیعوی دوم رو اطاعت بکنید، یه اطیعوی سومی هست، باز نمطره الکلام الکلام. اگه بخواید بگید همون اولیه، میشه تسلسل دیگه، الکلام الکلام تسلسل پیش میاد، تسلسل و باطل. اگه بخواید بگید این اطیعوی شما باید به همون حکم عتیقی اولی واجب شده باشد، همون عتیقی که اول بحث پرس کرده، اون میشه چی؟ میشه دو. یعنی یا بعد کار به تسلسل بکشه یا بعد کار به دوباره بکشه، مگر اینکه یه چیز دیگری در نظر گرفته بشود غیر از فرمان مولا که اون چیز وجوب اطاعت مولا رو بر ما واجب کرده است. اون چیز چیه؟ یعنی در جواب دوم عقل. اولی حکم مولا بود، دومی عقل. یه توضیح من اینجا بودم براتون میخوره. ببینید این مربوط به کلام میشه، منطقه حالا اینجا ما اشاره میکنیم. در علم کلام میگن رابطه خدا و انسان یک رابطه است از جنس رابطه مولا و عقل. یه مبنایی است که ما برش تکیه میکنیم در مباحث اصولی. یعنی بسیاری از بحث‌های اصولی ما بر پایه رابطه مولویت بین خدا و انسان. خدا از نگاه کلامی حکم مولا را دارند و ما هم حکم عبد او را. توجیه‌های فراوان اینجا میشه ذکر کرد. یکیش اینه که خداوند مالک حقیقی تمام اجزای عالمه، تمام اشیای عالم است. تمام این عالم ملک حقیقی پروردگار است به حکم عقل. و عقل حکم میکند که تصرف در ملک مالک جز به اذن او جایز نیست. تصرف در ملک مالک جز به اذن او، در فرض ما مالک کی شد؟ خدا. تصرف در ملک خدا جز به اذن خدا جایز نیست. من حق ندارم در این اعضا و جواردی که مال خداست، ملک خداست، بدون اذن او، بدون خواسته او تصرف بکنم. باید تمام تصرفاتی که میکنم همه تحت نظر او، تحت اذن او، تحت رضایت او، تحت فرمان و دستور او باشه. او باید بگی که چه بکن تا من از این اعضا و جوار، از این نفسی که متعلق به اوست استفاده بکنم و تصرف درش بکنم. این یکی از توجیهات است که برای رابطه مولویت و عبودیت بین ما و خدا تذکیر شده است. پس ما همه مملوک خداییم و هر مملوکی میبایست برای تصرف اذن مالک رو داشته باشه. حالا بحثا میگم اون کلاممون اینجا نیست، فقط برای تقریب بده. خلاصه کلام اون چه که در کلام مسلم است این که خداوند مولاست و ما هم عبدو. وقتی این مولا را بشکافی معنا کنیم، معنای مولا بودن یعنی واجب الامتثال بودن، یعنی حق اطاعت داشتن. مولا یعنی چی؟ معناش بکنیم. مولا به کسی میگوییم که حق اطاعت داره، حق دارد که عبد از او اطاعت بکنه. به این میگیم مولا دیگه. اصلا مولا جز این معناش نیست، قوامش بر همین معناست. ولی اگر باشه مولای حق اطاعت نداشته باشه، مولا نیست، کاریکاتور مولاست، مثال مولاست، شبیه مولاست، مولا نماست، نه مولای واقعی. پس مولا را اگر بشکافید، همه میگن، همه میدونن با یه تمرکز، با یه تأمل میگن مولا کسی که حق اطاعت داشته باشه. باز همین بهش میگیم مولا. اصلا مولویتش هنی همین، یعنی حق اطاعت. تعبیر های شهید سر عبد هم وقتی اسم عبد میاد روش، یعنی کسی که وظیفه اطاعت داره. از کی؟ از مولا. او حق دارد، ما وظیفه. حق اطاعت مال اوست، وظیفه اطاعت مال ماست. خب خیلی روشن شد دیگه. تا اینجا کار اگر آمده باشیم کاملا واضح هستیم. بر ما که عبد او هستیم وجوب اطاعت فرامین او عقلا بار شده است. اطاعت فرامین او بر ما واجب است به حکم عقل. به تعبیر دیگه، چون عقل رابطه عبودیت و مولویتی که بین ما و خدا هست را درک کرده است، حکم میکنه به وجوب اطاعت ما از خداوند متعال. نتیجه بحث پس وجوب اطاعت خداوند متعال یک حکمی است که عقل درک می‌کند، یک حکمی است که عقل درک می‌کند. پس آقا مرجع وجوب اطاعت، منبع وجوب اطاعت، مصدر وجوب اطاعت عقل. لذا بجاست، این مقدمه بحث بود، می‌خوام بیایم وارد بحث اصلی بشیم. لذا بجاست که اول از خود عقل سوال بکنیم که آقای عقل در وقتی که تکلیفی مشکوک شد، تکلیفی از تکالیف مولا مشکوک شد، اینجا هم آیا باز ما واجب است که این تکلیف مشکوک را امتثال بکنیم، انجامش بدیم، احتیاط بکنیم، یا لازم نیست؟ چون منبع حقیقی وجوب اطاعت مولا عقل شد، از عقل سوال میکنیم آی عقل راجع به تکالیف قطعی که میگی واجب الامتثال، این حرف تو، راجع به تکالیف مشکوکی چی؟ آیا اینجا هم واجب الامتثال هست یا واجب الامتثال نیست؟ این سوال است که ما از عقل در اینجا. آقا دو تا مسلک شکل گرفته است، دو تا مسلک شکل گرفته است. خب حواستون جمع باشه این دو مسلک رو بگم. مسلک مشهور اصولیون که عبارت هست از مسلک قبح عقاب بلا بیان، مسلک قبح عقاب بلا بیان، یه مسلکی بود که از زمان مرحوم وحید بهبهانی رأس الاصولیین مشهور شد، مطرح شد، جا افتاد، تا الان هم غالب اصولیون بر این مسلک پایبندند. اول معنا بکنیم این مسلک رو. این مسلک میگوید که عقاب در جایی است که بیان قطعی، که بیان میگه بیان قطعی یعنی علم، در حلقه ثانی اینو شهید سعد میگه، یه بیان یعنی علم، در جایی که علم یا به تعبیر همون بیان قطعی به دست مکلف برسد. تا بیان قطعی نرسد عقابی در کار نیست. یعنی چی عقاب در کار نیست؟ یعنی تکلیفی در کار نیست، یعنی حق طاعتی از آن مولا نیست. نه معانیش ها، عقابی نیست، یعنی مولا حق طاعت نداره که بخواد عقاب بکنه. زمانی مولا مجاز است که عقاب بکنه که حق طاعت داشته باشه. بگیم در جایی که بیان قطعی از ناحیه مولا نرسیده است، مولا حق عقاب نداره، چون حق طاعت نداره. به تعبیر دیگه تکلیفی در کار نیست. اسم این مسلک رو براءت عقلیه هم گذاشتن، اینم یادداشت بکنید، در ذیلش به دردتون میخوره. اسم این مسلک رو براءت عقلیه، گفتم بارها تو درس ها که این عقلیه یا شرعیه که بعد از براءت و استصحاب و اینها میاد، اشاره به دلیل اینها داره، دلیل این مسلک. چون این براءت از حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان به دست آمده است، میشه براءت عقلیه. اگه ما براءت رو از روایت بگیریم که بعدا به بحثش میرسه، میشه براءت شرعیه، چون از شرع گرفتیم. اون در ما نحنفی چون براءت رو از این قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان میگیرن، میشه براءت عقلیه. پس این واژه عقلی اشاره به دلیل این براءت داره، براءتی که از عقل گرفته شده است. میخوایم بررسی بکنیم این قول چی میگه. این قول میگوید که دو نقطه، فقط تکالیف مقطوعه واجب الامتثالند، در تکالیف غیر قطعی، حوال و مضمون، در تکالیف غیر قطعی براءت جاری است به حکم عقل، براءت جاریست. استشهادی هم برای این ابناشون کردن که من فقط اشاره میکنم تفصیلش مال تطبیق. یه استشهادی هم اینجا شده است. استشهاد کرده اند به سیره عقلا، به سیره عقلا میگن مولای عرفی همین مولای خارجی مولای عرفی که میگن تو عرف اغلا موالی که هست، این موله هایی که هست، تنها در جایی عقاب میکند عبدش را که بیان قطعی دست عبدش داده باشد. در جایی عقاب میکند عبدش را که بیان قطعی دست عبدش داده باشد. در جاهایی که بیان غیر قطعی مثل زنی یا وهمی کلن، در جاهایی که عبد قطع به تکلیف نیافته است، در این جاها مستحق عقاب مولا نمی شمارند. در جایی که عبد قطع به تکلیف نیافته است، او را مستحق عقاب مولا نمی شمارند. این تا اینجایی که مسلک حق و طاعه در مقابل مسلک شهید صدر حق و طاعه، مسلک است که مال شهید صدر، حق و طاعه، حق اطاعت، طاعه یعنی اطاعت دیگه. خب این مسلک رو توضیح بدیم. آقا طبق این مسلک حکم عقل را این میبینن که هر احتمالی که کشف از تکلیف کند میتواند استحقاق عقاب رو به دنبال داشته باشه. میتونید استحقاق عقاب رو ببینید، احتمال که میگیم یعنی از 20% شما شروع بکن تا بیا 100%. حتی احتمال بدی که تکلیفی بر شما واجب است یا نه، اون تکلیف رو انجام باید بدی، حتی اگه احتمال وجود بدی. بله؟ عقل. اینا معتقدن که شهید صدر میگه عقل. فعلا توضیح نمیدیم چون شهید صدر هم توضیح نداده. در حلقه ثانی هم غالبا بازش نمیکنیم. اون حلقه ثالث است. این مبنای شهید صدر رو اونجا باید دقیقاً بازش کرد. چون خیلی پر بحثه. حتی خود تلامذه ایشون هم اونجا خیلی بحث دارن. منتها به هر حال فعلا بازش نمیکنیم. تا همینجا فعلا دو مسلک رو بشنوید در صد حلقه اولا، تا بعد ان شاء الله یه مقدار به بحث اصولی که منوس تر شده در حلقات بعدی این رو انشاءالله باز و بازترش میکنیم. چیز دامایی هاست احسن میکنیم، چیز شبیه دفع ضرر محتمله. احسنتون. در واقع دو ادعاست برای حکم عقل. هر دو میگن عقل اینگونه میگوید، هم مشهور میگه عقل میگه تکلیف قطعی فقط عقاب دارد، هم شهید صدر میگه عقل میگوید تکلیف ولو به شکل احتمال کشف بشه باز هم اقام داره. ببینید بعد بخواید حالا نسبت این دو قول رو بسنجیم، شما یه دایره رسم بکنید با شعاع 60 سانت. این دایره ای که داره شعاع 60 سانتی است نظریه حق و طاعه است، دایره ای است که شامل تکالیف مولا میشه. تو این دایره هم تکالیف قطعی هست تو قلب این دایره، هم تکالیف مضمون هست و هم تکالیف محتمل، همه در داخل دایره گنجانده میشن. آره دیگه، احتمال شما وهم میشه. هر چیزی که کشفی داشته باشه ولی کشف خیلی تار، نظریه قبح عقاب لا بیان همین دایره است، منتها با شعاع 20 سانت، 40 سانت کوچکتر از این دایره است، فقط شامل اون تکالیف قطعی میشه. پس نظریه مشهور یک نظریه است با شعاع 20 سانت که در قلب این حق و طاعه قرار گرفته است، شامل فقط بفرمایید تکالیف قطعی میشه. پس ما دو دایره تو در تو نظر میگیریم، اولی با شعاع 20، بعدی با شعاع 60. اون 20ه میشه قول مشهور قبح عقاب لا بیان، فقط تکالیف قطعی. دومی میشه در واقع مبنای شهید صدر. این دایره ها هم میشه دایره حق طاعت مولا. از نگاه مشهور حق طاعت مولا دایره ایست با شعاع 20 سانت، فقط شامل تکالیف قطعی میشه. از نگاه شهید صدر حق طاعت مولا دایره است پاشوهای 60 سانت، هم شامل تکالیف قطعی میشه 20 سانت مال این، 20 سانت هم مال تکالیف مزنون، 20 سانت هم مال تکالیف محتمل میشه 60 سانت. پس بکنید قول شهید صدر تکالیف بیشتری بر شما بار میکنه نسبت به قول مشهور. خب پس مسلک شهید صدر، مسلک ابتکاری شهید صدر که مسلک حق و طاعه مشهور، طبق این مسلک تکلیف ولو به احتمال هم کشف بشه، به احتمال هم برای مکلف آشکار بشه، در دایره حق طاعت مولا قرار میگیرد، واجب الامتثال است. مولا میتواند به خاطر ترک این تکلیف مکلف رو عقاب کند. تبصرتون در ذیل مسلک شهید صدر تبصره باید مطرح بکنیم. این حکم عقل آقا لازم الاجراست. کدوم حکم عقل؟ امتثال تکالیف ولو محتمل. این حکم عقل لازم الاجراست تا وقتی که خود شارع به ما بگوید در تکالیف محتمل لازم نیست احتیاط کنیم. تا این وقت، تا وقتی که خود شارع بفرماند در تکالیف محتمل احتیاط لازم نیست. خودش اجازه دهد، تقریبی خود او اجازه دهد ترک تکالیف غیر قطعیه را، خودش اجازه دهد ترک تکالیف غیر قطعیه. به این اجازه شارع در ترک تکالیف غیر قطعی ترخیص میگن، اینم یاد بگیرید در حلقات بعد زیاد به کار میره. به این اجازه شارع در ترک تکالیف غیر قطعی اصطلاحا میگن ترخیص شرعی، ترخیص شارع. اسامی دیگر این مسلک هم بگیم که دقیقا مثل بالا بس ادامه پیدا کرده باشه. به این آقا اصالت الاحتیاط عقلی میگن، اصالت الاشتغال عقلی هم میگن. اینو اسامی شد. به قبلی چی میگفتن؟ براعت. اینجا اصالت الاحتیاط عقلیه میگن، اصالت الاشتغال عقلیه هم میگن. در واقع احتیاط و شهید صدر تجویز میکنه به حکم عقله. طبق این مسلک احتیاط و حتی نسبت به تکالیفی که محتمل است و بدویز شک ما تجویز میکنه به حکم عقل. ازا میگن اصالت و احتیاطی که از عقل گرفته شده است. یه جنبندی کنیم، مشهور اصالت و احتیاط عقلی رو قبول نداره، شهید صدر هم براعت عقلیه را قبول ندارد. این خلاصه کلام نتیجه بحث های ماست. بله
این ترخیص
شارع همین براعت شهید میشه. احسن، ما رو صحب بکنیم. میتونید بغل اون ترخیص شرعی که نوشتید یادداشت بکنید که این ترخیص رو به یک اعتبار براعت شرعی هم میگند. احسنتم. این ترخیصی که از ناحیه شارع میرسد در جواز ترک امتثال تکالیف محتمل بهش براعت شرعی هم میگند. دقت قشنگی. بله؟ ببینید ترخیص در مقابل احتیاط. شهید صدر میگه همه جا احتیاط واجبه. تا که یه تا داشت، تا وقتی که شارع اذن ترک ندید. شهید صدر میگه همه جا احتیاط واجب تا، یه تا داره، تا وقتی که شارع ترخیص نکنه. یعنی الان اگه ترخیصی از شارع به دست ما نرسد خیلی مکافات داریم. اینو گفته باشم بهتون. یعنی طبق مسلک شهید صدر اگه الان احتمال بدم ولو به رحم 20% که بعد 1000 رکعت نماز بخونم بعد یالا شروع کنم، احتمال بدیم نکنه امروز روزه بر من واجبه بعد بخونم، احتمال بدم که نکنه این نمازی که خوندم اصلا کافی نبود و بیان نماز رو دیگه بخونم بعد بخونم، هر تکلیفی که احتمال بیچاره میشی، هر روایت ضعیفه‌ای که در وادی احکام رسیده باشه عمل کرد، چون هر روایت ضعیفی حداقل احتمال رو ایجاد میکنه، به تمام این تکالیف ضعیفه باید عمل کرد. وقتی چیزی میشه ها، یعنی بعد از قاعده اصول هنجون ها استفاده بکنیم و الا اصلا کارمون به هلاکت میرسه. اینجا بحث بکنم خدمت.
دو احتمال در
این حکم عقل گفتیم چی؟ لازم الاجراست تا وقتی که ترخیصی از ناحیه شارع برسد. اینجا دیگه ترخیص چون ما احتمال ترخیص رو میدیم، شما میگه تکلیفی محتمل است، 20% احتمال این تکلیف ثابت باشه. یعنی چی؟ یعنی 80% احتمال بوده که این تکلیف در واقع از شما خواسته نشده باشه، شما مرخص باشه در ترک این تکلیف، اما احتمال به درد نمیخوره. تا وقتی که ترخیص شرعی از جانب شارع احراز نشده باشه از نگاه شهید صدر، این حکم ها برجاست. حالا ترخیص آیا رسیده است یا نه، این دیگه بحث اثباتی است. بعد نگاه بکنیم به روایات، از ثبوت خارج میشه، میگم تو عالم اثبات. متو این مفهوم برای این مسلک تعریف شده، در نظر گرفته شده، این راه خروجی در نظر گرفته شده برای این مسلک که از تکالیف غیر قطعی میشه مولا ترخیص بده. حالا بعد در حق ثانیه میخونیم این ترخیص نمیتونه از تکالیف قطعیه باشه. باز ترخیص خارج این بحث عمیق‌تر مطرح میکنه، میگه ترخیص جاد نسبت به تکالیف قطعی ممکن نیست. حالا فعلا اونو بذارید باشه، اما نسبت تکالیف غیر قطعیه میتونه از ناحیه مولا ترخیصی برسه. خب بسته، تو همینجا فعلا. بحث دیگه هم داریم که نمیدونم، ما انشالله تا سر قاعده منجزیت علم اجمالی بخونیم، این رو همراه باشید که بتونیم بحث رو تا اونجا پیش بریم تا قبل از ماه رمضان تمام بکنیم بحث رو. النوع الثانی الاصول العملیه، تمهید مقدمه. متعرف شدیم در نوع اول عناصر اصولیه‌ای که مشترک بودن در استنباطی که تتمثل جلوگر می شد در ادله محرزه. عناصر مشترکی که در قالب ادله محرزه جلوه می کرد نمایان می شد. تا اینجا بحث کردیم، هر چی تا اینجا بحث کردیم مربوط به ادله، یعنی ادله محرزه در مقابل اصول عملی که فرض اول بحث گفتم. پس مطالعه کردیم اقسام ادله را و خصائص ادله را و تمییز دادیم بین حجت از ادله و غیر حجت، بحث قبلی است. حالا میخوایم مطالعه کنیم، ندرست مطالعه کنیم، بررسی کنیم عناصر مشترک در حالت دیگری از استنباط. کدوم حالت؟ حالت عدم حصول فقیه بر دلیل. ما قبلا گفتیم دلیل آقا اگه مطلق بیاد یعنی دلیل محرز، دلیل مطلق یعنی دلیل محرز. اگه قید داشت چون دلیل عملی گفتن یا اصل عملی گفتن، وقت شامل اینها هم میشه. دلیل به طور مطلق یعنی دلیل محرز، پس این محرز میتونه برات یاد داشته. و یه حالت عدم حصول فقیه هست بر دلیل محرز. وقتی دلیل محرز نیافت میاد فراغ دلیل عملی یا اصل عملی. علا دلیل این که یدل و این چنین صفت دارد دلالت کند بر حکم شرعی. و هیه، هیه به خط بالا، هیه حالت و عدم حصول الفقیه و هیه حالت و بقاء الحکم مجهولا لدی. این بقاء عطف بر عدمه. و هیه حالت و بقاء الحکم مجهولا لدل فقیه، لدی به فقیه میخوره. وقتی که این حالت پیش آمد، اینجا سخن از یک نوع استنباط دیگرش میاد. فاگر تجول بحث فی حاضر حالا الا محاولته به تلاش برای تحدید موقف عملی در مقابل اون حکم مجهول به جای کشف نفس حکم منجر میشود. یعنی بعد اینجا دیگه تلاش بکنیم فقط وظیفه عملی اون مشخص بکنیم، حکم شرعی دیگه بر ما کشفش ممکن نیست. یه بخش بحث قبل ها، قبلا بخش مطرح کردن. یعنی چی؟ مثالش حالت فقیه در مقابل تدخین، سیگار کشیدن، استعمال دخانیات. تدخین احتمال میدیم حرمتش رو شرعاً از آغاز، احتمال در لوح محفوظ در واقع برای تدخین حرمت اعتبار شده باشه. و نتج اولا روی میآوریم، اینجوری بیاریم روی میآوریم، اولا به چی؟ به تلاش برای حصول بر دلیلی که یعین معین کند چی را؟ حکم شرعی تدخین را. اول میام دنبال دلیلی میگردیم که حکم شرعی تدخین رو واسه ما روشن کنه. فحیثو لا نجد، وقتی نیافتیم، نتساءل، سوال میکنیم، ما هو الموقف العملی الذی یتحتم علینا، کدام از اون موقف، اون وظیفه عملی، اون وظیفه عملی که حتمی است بر ما، ضروری است بر ما که انجام بدهیم آن را، نسلک و بپیماییم انجام بدهیم این موقف را در مقابل اون حکم مجهول. بعد در ازای اون حکم مجهول چه بکنیم؟ امکان معلوم سازیش که نیست، پس اقلا چه کنیم؟ و هر یتحتم علینا ان نحتاط، باید احتیاط بکنیم، همونجور شهید سعد میگه مثلا. و هذا هو السؤال الاساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحاله، این همون سؤال اساسی است که میپردازد به این سؤال فقیه در این حالت، یعنی حالتی که ما از یافتن حکم واقعی مایوس میشیم. و یجیب علیه فی ذو الاصول العملیه، و بر این سؤال اساسی پاسخ میدهد بر اساس اصول عملیه، به این عنوان که این اصول عملیه که الان خواهد آمد عناصری است مشترک در فرایند استنباط، و هذه الاصول هی موضع درسنا الان، الان میخوایم باید به اینها صحبت کنیم. قاعده عملیه اساسیه، یک، برای اینکه بشناسیم قاعده عملیه اساسی را که جواب بدیم بر اساسش به سؤال آیا واجب است احتیاط در مقابل حکم مجهول، باید مراجعه کنیم به اون مصدری که واجب کرده است. فاعل یفرضو مصدره، مصدری که واجب کرده است بر ما اطاعت شارع را، و نلاحظ، ملاحظه کنیم که این مصدر آیا واجب کرده است بر ما احتیاط را در حالت شک و عدم وجود دلیل بر حرمت، یا واجب نکرده است. برای اینکه رجوع بکنیم به مصدری که واجب کرده است بر ما اطاعت مولا را سبحانه، لابد دلنا ان نحدده، واجب است بر ما که مشخص بکنیم این مصدر رو، های نحدده مصدر میخوره، این مصدری که بر ما حق اطاعت رو واجب کرده است چیست؟ فما هو المصدر الذی یفرض علینا اطاعت الشارع و یجب ان نستفتیه فی موقفنا هذا، باید از او جواب بخواییم، نستفتی یعنی طلب جواب، از او طلب جواب بکنیم در این موقع، در این جایگاه. بعد جواب این است که این مصدر هو العقل، چون انسان دقت میکند به عقلش، این که خداوند متعال چون مولا حق طاعت دارد بر عبیدش، بر بندگانش، و بر اساس حق طاعت هازا، این حق طاعتی که خداوند دارد، یحکم العقل بر انسان به وجوب اطاعت شارع تا ادا کنند نسبت به این شارع حق شارع را، یؤدی انسان الیه به شارع، حق هم به شارع میخورد. بس بنابراین اطاعت میکنیم خداوند متعال را و امتثال میکنیم احکام شریعت را، چون عقل واجب کرده است بر ما این اطاعت را، نه به خاطر اینکه شارع به ما امر کرده است که اطاعت کن، خاطر امر شارع نیست به اطاعت، و الا لعتنا السؤال مرتن اخرى، اعاده میکردیم سؤال را بار دیگر، دو مرتبه میپرسیدیم لماذا لم تصل امر الشارع لنا به اطاعت اوامره، اگه میگفتیم چون شارع گفته است اطاعت کن پس بر تو واجب است اطاعت کنی، سؤال میکردیم که کی گفته؟ از همین دستور شارع که گفته از من اطاعت کن، اطاعت کرد، کی گفته اینو؟ اگه باید بگی شارع گفته، دو مرتبه بگم باز از اون که شارع گفته است، باز کی گفته اطاعت بکن؟ شما هیچ وقت از کسی اطاعت نمی کنی به خاطر اینکه خودش گفته باشه، هیچ وقت از کسی اطاعت نمی کنی، میگی آقا بچه اطاعت میکنی، میگی خودش گفت از اون اطاعت کن، از اون به تو میخندن، خودش باید اطاعت کن، این تو بیخواد اطاعت کرد، او گفت. در واقع همیشه باید یک مصدری خارج از او باشد، یک چیزی دومی باشه که اون چیز اطاعت این شخص رو واجب کرده باشه، امر این شخص نمیتونه به دنبال داشته باشه وجوب اطاعت امرش رو. بله مازا نم تسل امر شایان به طاعت عوامره اما هو بل مستر لذی یفرزو به نزمت خونده شون. بله علینا امتثال اون امرا و ها کذا نسل الى حکم عقل خلاصه کردم یا از به تصور برسیم یا دور یا بیایم سر عقل به این فراغ عقل خلاصه حتی نسل الى حکم عقل به وجوب اطاعتی که قائم است بر اساس اون چیزی که درک میکند اون چیز را من بیان اون ماست آنچه که بیان باشد از حق اطاعتی که مال خداست بر انسان تنها رایی که میتونیم از این تسلسل یا دور نجات پیدا کنیم حکم عقله بیایم سراغ عقل بگیم عقل این فرض رو کرده است و اذا کان العقل هو الذی اونیست که واجب میکند اطاعت شارع را بر اساس ادراک این عقل حق اطاعت را فیجب رجوع به عقل در تحدید جواب بر سؤال مطروح از خود عقل هم باید سؤال بکنیم که آقای عقل شما میگی تکالیف قطعی واجب الامتثال تکالیف غیر قطعی چی؟ اینها واجب الامتثال هم یا نه؟ پس نکنید اول باید خوب بریم سراغ عقل مطلب روشن تا اینجا دیگه من تند رو میدم منطور باید بر شما حل شه ببینید بحث ما سر چیه؟ نه بحث ما بالخصوص سر وجوب اطاعت از خداست در تکالیف غیر قطعی در این قسمت بحث از وجوب اطاعت خداست در تکالیف غیر قطعی وجوب اطاعت از کی باید بگیریم؟ عقل پس جواب این سوالی که مال این بحث هست باید عقل آقای عقل تا اینجا گفتش که از تکالیف قطعی باید شما امتثال داشته باشید این تا اینجا گفت حالا سوال میکنیم آیا نسبت به تکالیف غیر قطعی هم باید ما بیان باید از عقل سوال بکنیم در وجوب اطاعت از مولا باید یه مسئله دیگری باشه که اطاعت مولا رو بر ما واجب کرده باشه مگر این که یک دلیل قطعی نزنی قطعی از نهایی مولا داشته باشیم که اون تکلیف قطعی به یکی از تکالیف احتمالی من هم شما باید امتثال داشته باشی اطاعت داشته باشی حالا مسئله اولی که باید جواب این سوال بوده عقل و حتمیست بر ما در این هنگام این که مطالعه بکنیم بررسی کنیم حق اطاعت را که درک میکند آن را عقل و بررسی کنیم حدود این حق اطاعت را حدود او ها به حق اطاعت را بله و حق لله آیا این حق خداوند است سبحانه در حدود تکالیف معلومه فقط در چارچوب تکالیف معلومه فقط به معنی این که خداوند متعال نیست براش حق اطاعت بر انسان مگر در تکالیفی که معلوم است التی یعلم انسان به این تکالیف اما تکالیف غیر معلومه التی یشک و فیها این شک در مقابل علمه شک بالمن الام ولا علم لهو بها و علم برای انسان نسبت به این تکالیف غیر قطعی نیست فلا یمتد و امتداد پیدا نمی کنند به این تکالیف غیر علمیه غیر قطعیه حق و طاعه امتداد نمییابد حق طاعت یا اینکه نه ان حق طاعه کما یدرک العقل همون گونه که عقل درکش میکند در حدود تکالیف معلوم درکش میکند آن را در حدود و چارچوب تکالیف محتمله ایزن دایره حق طاعت مولا یک دایره است با شعاع 60 سانت هم شامل تکالیف قطعی میشه و هم شامل تکالیف غیر قطعی به من اینکه از حق مولاست بر انسان اینکه اطاعت کند انسان مولا را در تکالیف معلومه یک این 20 سانت شمال اینه و محتمله که خودش 40 سانته شامل زن و وهم میشه و اذا علم انسان به تکلیفین کان من حق الله علیه ان یمتثله روشنه و اذا احتمل تکلیفن محل بحث اینجاست کان باز من حق الله ان یحتاط باید احتیاط بکنه فیت فک ما یحتمل حرمته حرفی که احتمال حرمتش رو باید کرد و یفعل انجام بده ما یحتمل وجوبه یا انجام بده هر آنچه که احتمال میده از وجوبش عطف بر یت فکه فیت فک او یفعل و صحیح در نظر ما برخلاف مشهور این است که ان الاصل فی کل تکلیف المحتمل هو احتیاط در نتیجه شمول حق طاعت نسبت به تکالیف محتمله. فإن العقل یدرک کی را؟ یدرک ان للمولا بر انسان حق طاعت است، نه در تکالیف معلوم فقط، بلکه در تکالیف محتمله همچنین. تا وقتی که این همون تفسیری است که از خارج گفتیم، تا وقتی که ثابت نشود به دلیلی، به دلیل قطعی هلزه، ان المولا لا یهتم به تکلیف المحتمل الى درجت التي تدعو الى الزام المکلف بال احتیاط. تا وقتی که ثابت نشود به این که مولا اهتمامی به تکلیف محتمل ندارد، اهتمامی به تکلیف محتمل، یعنی میگه آقا نمیخواد در تکالیف محتمل احتیاط کنه. آره این همون ترخیصی است که از خارج گفتیم. ان المولا لا یهتم، اهتمامی به تکالیف محتمل ندارد، به اندازه‌ای که بخواد تدعو بخواند به الزام مکلف به احتیاط، بخواند دعوت کند مکلف را به چی؟ به این که ملزم باشد به احتیاط. مکلف رو بخونه که خودش رو ملزم بکنه به احتیاط، اینقدر براش اهتمام نداره. این کلمه اهتمام رو توش حکمتی هست، مطلبی هست که انشاءالله حلقه ثالثه میخونید. اینجا فقط یه اشاره نیمخطی میکنم، بحثش مال حلقه ثالثه است. در حلقه ثالثهشون میگه که حکم ظاهری در واقع میاد اهتمام مولا رو مشخص میکنه. احکام ظاهری که متکالیف غیر معلوم هستند، میاد اهتمام و نقطه اهمیت از نگاه مولا رو مشخص میکنه. همینو بس. این واژه اهتمام اشاره به همون مبنیت که شده با تفصیل باید در جای خودش بخونه. و حاضر یعنی این که اصل به صورت مبدعی، حاضر یعنی ان الاصل اولی، بله به صورت مبدعی اولی، اصل اولی اینه که کلما هر وقت که به هم به چسبه مفتوح خونده بشه، کلما هر وقت که احتمال بدیم حرمتی را یا وجوبی را، خوبه این اصل چیه؟ النحدات. خوبه به اصل میخوره، نیست که احتیاط بکنیم. فنترک، پس ترک بکنیم ما نحتم الحرمته، انجام بدیم ما نحتم الوجوبه. ولا نخرج ان هذا الاصل الا اون تفسیره، الا اذا ثبت به دلیل این که شارع لا یهتم، اهتمام ندارد به تکلیف محتمل به اون میزانی که بخواد واجب کند بر ما احتیاط را. این ترخیص داده است، این تعبیر رو کشون میگه شارع به احتیاط اهتمام داره. در بحث های بعدی میخوانیم تعبیر شایخ در یکی از تنبیهات براعتش، یال احتیاط و حسنون علا کل حال، بعد از که مفصل بحث از براعت میکنه، وقتی میگه که با همه روزهایی که خوندیم باز هم علا احتیاط و حسن، احتیاط نیکوست، حسنه. شارب به هر حال احتیاط رو دوست داره، چون از حکم عقل با دست بیاریم که شارب احتیاط رو دوست داره، اما این اهتمام شارب به تکالیف محتمل اونقدر نیست که احتیاط رو بر ما واجب بکنه، نهایتا میشه مستحب. اگه خیلی بخواد احتمال به خرج بده وقت میشه واجب.
نه احتمالش به اون درجه نمیرسد که واجب، اما نه احتمالش به اون درجه نمیرسد که واجب کند،
اما نه احتمالش به اون درجه نمیرسد که واجب کند احتیاط ها بر ما. و راضی است به ترک احتیاط، لا یهتم و یرضا، این اعتبار لا یهتمه. فإن المكلف يصبح در این هنگام غیر مسئول عن تکلیف المحتمل، در قبال تکلیف محتمل مسئولیتی ندارد. پس احتیاط بنابراین واجب است عقلا در موارد شک، و به این وجوب میگن اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال، یا العقلیه باید بغلش نوشت. اینجا باید بغلش یادداشت بکنید که به این مسلک میگن مسلک حق و طاعه. نه دیگه شهید صد نگفته، ما بحث از خارج جامع مطرح کردیم. یاره بشون من گروه اصلا نگاه نمی کنم اصلا چی گفته تو حلقه اولا، بحث میگم بعد بزنم اصلا در اولا چی گفته، یعنی طبق مبانی ایشون در حلقات بحث مطرح میکنم و سعی میکنم خیلی سطحشو عمیق نکنم که الان براتون سنگین شه. ای اشتغال ذمه انسان، مفاد این اصل اینه، اشتغال ذمه انسان به تکلیف محتمل و نخرج عن هذا الاصل خارج میشویم. کی از این اصل خارج میشیم؟ اشاره به همون تفسیر است. هنگامی که بفهمیم شارع راضی است به ترک اعتیاد، بغلش بنویسید یعنی ترخیص شرعی یا براءت شرعی. وقتی که ترخیص شرعی یا براءت شرعی را احراز بکنیم و هاکذا می باشد افالت الاحتیاط قاعده عملیه اساسیه، یعنی اولیه عقلیه در مقابل ثانویه که بعدن میاد. و یخالف فی ذلک کثیر من الاصولیین، مسلک دوم، مسلک مشهور، ایمانن منهم، اینها معتقدند، یعنی این ایمان این اعتقاد از اینها هست که اصل در مکلف این است که نباشد مسئول از تکالیف مشکوکه، ولو اینکه احتمال بدهد اهمیت این تکالیف مشکوکه را به درجه کبیره، اگرچه احتمال بدهد اهمیتش را به درجه کبیره، این زن هم حتی داشته باشه فایده ای ندارد. و یرا هؤلاء الاعلام المشهور، اینکه عقل هو الذی یحکم بنفی المسئولیه، ادعا میکنن که حکم عقل حکم ما نیست، چون عقل است که درک میکند قبح اقام از ناحیه مولا را بر مخالفت مکلف با تکلیفی که لم یسل، اون تکلیف به مکلف، لم یسل اون تکلیف به مکلف، نه وصولا قطعی یا نه وصول غیر قطعی، وصولا قطعی. ولی اجل هازا یطلقون، این اعلام مشهور بر اصل از نگاه خودشون اسم قاعده قبح اقام بلا بیان یا براءت عقلیه. ای ان العقل، چه عقلیه؟ یعنی عقل است که حکم میکند به اینکه عقاب مولا بر مکلف بر مخالفت تکلیف مشکوک قبیح است. عقل حکم میکند به اینکه عقاب مولا قبیحون، این قبیحون خبرشه. آه هر جا، من بارها گفتم بازم میگم، هر جا چه در فقه چه در اصول چه در جاهای دیگه کلمه قبح شنیدی، قبح این قبیح هست، هازا قبیحون، قبیح اشاره به چی داره؟ به حکم عقل یا حسن، این قبح و حسن اشاره دارد به حکم عقل. خودتون اگر عقلان آورده بود که آورده نبود خودتون اضافه بکنید بقیلش، یه عقلن این چیزی اضافه بکنید تو مکاسب، تو وسائل، همه جا کلمه قبح یعنی حکم عقل. و مادام المکلف و مأمونن من العقاب، تا وقتی که مکلف در امان است از عقاب، فهو غیر مسئولن، وقتی عقلا مأمون از عقاب شد پس مسئولیت هم نخواهد داشت. بلا یجب علیه الاحتیاط، ما بعد چی احتیاط میکنیم؟ ما اینکه عقاب نشیم دیگه، چه مسئول ما یستشهد لذالک به مستقرد علیه سیرت العقلا، اینجا شاهد آوردن. نمیدونم بگم نکات رو نگم، ببینید شاهد با دلیل فرق میکنه ها، نه خرد نکنید، شاهد با دلیل فرق میکنه. دلیل در این مسلک همون عقله، دلیل عقله، اما برای تأیید این عقل، برای اینکه این حکم عقل یک کمی مطمئن تر بشیم بهش که بیشتر جا بیفته، شاهد هم آورده. پس شاهد در واقع باید مؤیدیت داره، برای تأیید دلیل میاد، خودش به تنهایی قادر به اثبات نیست، فقط جنبه تأییدی داره. اینجا میگه و یستشهد لذلک، استشهاد شده است برای این مسلک قبح اقام بلا بیان، به ما استقرت علیه سیرت العقلا، به اون چیزی که استقرار یافته است برای اون چیز، سیره العقلا، اون چیزی که سیره العقلا و اساس شکل گرفته است، به این استدلال کردن، به این استشهاد کردن. میبینید در واقع میگه دوی ضرب در مساوی با 4، در این عقله، عقل میگه دوی ضرب در مساوی با 4. اگر بخواید این حکم عقل رو تایید بکنید، شاهد هم براش، این عقلا هم همیشه دوی ضرب در دو مساوی با 4 میگه. در واقع این عمل عقلا، سیره العقلا، فقط جنبه چی داره بفرمایید؟ شاهدیت داره، همینه بس، تقریب دیگه، تقریب شارع. در واقع دلیل شرعی جایی که عقل میاد تو میدون راه نداره، یاد بگیری جایی که عقل تو میدون هست بحث شرع و تشریع راه نداره. اگر ما بیایم از شرع روایتی بیاییم در تایید حکم عقلی، جدول ضرب رو باید عقل اثبات بکنه نه روایات و آیات. اینجا هم همینه. اینجا اگه واقعا این قضیه عقلیه باید استشهاد براش آورد از شرع، از سیر عقلایی که تقریر شارع هست. بله من بیان اون ماست. چیشی ما استقرد علیه سیرت العقلا؟ از عدم مؤاخذه موالی، موالی عرفی مکلفین را در حالات شک و در حالات عدم قیام دلیل قطعی. فا این هازا یدل علا قبل اقاب بلا بیان در نگاه عقلا. پس معلومه که عقلا هم به این مرام عمل میکنن. برای اینکه درک بکنیم که آیا عقل حکم میکنن به قبل معاقبت خداوند متعال مکلف را بر مخالفت تکلیف مشکوک یا نه، واجب است بشناسیم حدود حق طاعت را که ثابت است برای خداوند متعال. اگه این حق طاعت دایره‌ای باشد با شعاع 20 سانت، مسلک چی ثابت میشه؟ مشکوک. اگه دایره‌ای باشد با شعاع 60 سانت، مسلک شهید سعد ثابت میشه. و اذا کان هذا الحق طبق دایش سعد یشمل تکالیف المشکوکه التي يحتمل المكلف اهميتها بدرجه كبيره كما عرفنا، وقتی که این حق شامل تکالیف مشکوکه می شود که احتمال می دهد مکلف اهمیت این تکالیف مشکوکه را به درجه زیاد، این متعلق به اهمیت ها، می فهمد که این تکالیف مشکوکه از نگاه شارع به میزان زیادی به درجه بسیاری اهمیت دارد، براشون یاد داشت بکنید. یعنی چی؟ احتمال میدهد مکلف اهمیت این تکالیف مشکوکه را به میزان زیاد، این میزان زیاد ترجمه درجه کبیره است که اینجا گفته است، به میزان زیاد اهمیتش رو، یعنی معتقده که این تکالیف مشکوکه داره اهمیت بسیاری است. کما عرفنا فلا یکون عقاب الله للمکلف اذا خالف اون مکلف اون تکالیف را قبیحا، عقاب خداوند که قبیح نخواهد بود برخلاف مشکوک، لانه چون این مکلف به واسطه مخالفت این تکالیف محتمله مشکوکه یفرط سهل انگاری میکنه در حق مولا، تفریط میکنه در حق مولا، فیستحق این مکلف الاقابه، پس مستحق اقابه. اما مستحده بهی من سیرت العقلا، اما اون چیزی که بهش استشهاد شده از سیرت العقلا، فلا دلالت له فی المقام لانهو انما یثبت ان حق طاعه فی الموالی الارفیین یختص به تکالیف معلومه و هازا لا یسترزم این که باشن حق طاعتی که مال خداست کذالک، یعنی مختص به تکالیف معلومه. این حد اکثر چیزی که میگه مال موالی عرفی است، در موالی عرفی این قضیه هست و خداوند متعال مولای حقیقی است نه مولای عرفی، یه مقام بالاتر از این هاست. دلیل نمیشه که چون در موالی عرفی و قلان گونه عمل میکنم مثلا مولای حقیقی هم گونه عمل بکنه، ربطیت هم به هم نده. هازا لا یستلزم این که باشد حق طاعت مولا تعالی کذاله، یعنی مختص به تکالیف معلومه، چون محظوری نیست در تفکیک بین دو حق، حق مولای عرفی و حق مولای حقیقی که خداوند متعال باشه، و التزام به این که یکی از اینها یعنی اون که مال خداست اوسع من الاخر وسیع‌تر باشه حق خداوند از حق مولای عرفی. بله موالی عرفی حق و طاعتشون 20 درجه است، شعاع حق طاعت چون 20 درجه است، اما ما میتونیم مال خداوند متعال شعاع حق طاعت چون 60 درجه باشه. فالقاعده الاولیه اذن هی اصالت الاحتیاط العقلیه، قاعده اولی که از نگاه عقل به دست میاد عبارت است از اصل احتیاط، چون محذوری نیست، من این نیست در تفکیک بین حق مولای عرفی و بین حق مکلف. خیر الثانی القاعده العملیه الثانویه، بغلش یادداشت بکنید همون ترخیص شرعی خودمون، همون براءت شرعیه، اینو میخوایم اینجا بحث بکنیم. ببینید اولیه در مقابل ثانویه است. اولی از عقل میگیریم، ثانویه از شرع میگیریم. در واقع اینجا میخوایم بیایم تو مقام اثبات. تو الان هر چی بود ثبوتی بود، از این لحظه میخوایم بیام در مقام اثبات. یعنی میخوایم ببینیم آیا اون تفسیری که در مسلک حق و طاعت گذاشته شده بود استفاده شده است ازش یا نشده است. به تعبیر دیگه آیا از ناحیه شارع ترخیصی رسیده است یا نرسیده است. در عالم ثبوت میگفتیم میشود، بحث های ثبوتی همیشه میشود یا نمیشوده، میشود ممکن است که ترخیصی برسد، بحث از امکان بود، بحث ثبوتیه. حالا بحث از است و نیسته، آیا ترخیصی رسیده است یا نرسیده است. ترخیصی رسیده است، خیالتون راحت میشه، ترخیصی رسیده است. یعنی اگرچه ما در قاعده اولی با مشهور مخالفت میکنیم، اما با قاعده ثانوی با مشهور هم مسیر میشیم، هم افق میشیم، توی راه توی جاده میفتیم. احسنتون، قاعده اولی ثمره عملی نخواهد داشت با این ترخیصی که شارع فقط در تکالیف مقطوعه سر جای خودش هست دیگه، در تکالیف غیر قطعی با این ترخیص احتیاط برداشته میشه. یعنی به دست میاد که شارع اهمیتی به احتیاط نمیده، باش احتیاط در تکالیف غیر قطعی مهم نیست. به طور دیگه اون تکالیف محتمله غیر قطعی اونقدر باش مهم نیستن که بخواد برای حفظ این تکالیف بر شما احتیاط واجب بکنه. نه، ببینید شهید سر گفت عقل میگوید احتیاط بکن تا که تو شاره بگه احتیاط لازم نیست. حالا شاید گفتی احتیاط لازم است، یعنی خود شهید سر پیشبینی این اساسان رو کرده بود در بحثش که میتونه این فضا باشه که بیاد شاره از این حکم عقل ما رو بری کنی، این تکلیفی که عقل بر شما بار کرده است رو بردارد. از حس عمل بره تأثیر اونقدر نداره، مگر یه جاهایی که رو بحثش میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.